أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما دیروز رسید به اینجا، این نتیجه گیری کردیم از مجموعه مطالب که امکان سلب حجیت از ناحیه شارع مقدس نسبت به مواردی که خودش صلاح میبینه که اینا اصلا سلب حجیت بشن به واسطه اینکه کثیر الخطا هستن، و خودش با اون احاطه علمی که داره و تشخیص میده دیگه. علم اون که قابل قیاس به ما نیست، ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اما خدا هم تشخیص میده، میدونه. یه اسبابی هست برای علم و برای قدر که میدانه اینا کثیر الخطا هستن، ولی دا کلا زیرابشون نمیدونه، برای اینکه میتونه ضررشون بیش از نفعشونه. ممکنه یه وقتی هم حساب بکنن، اما قلیله. از اون چیزهایی میشن که ضرره اقرب من نفعه به واسطه کثرت خطاشون. من میگه که نه، من قبول ندارم که به این طرق عمل بکنم، بلی به طرق دیگه عمل بکنم. یه چیزیست معقول. خب دیگه خوشحق دادیم، تکرارم کردیم مفصل، عرض کنم به خدمت باسهات شما. و معناش سلب حجیت هده، یعنی که سلب حجیت یعنی اگر عبد اعتنا نکرد به ردع مولا و رب اینا عمل کرد، این کاری که کرده عذری نمیشه عندالله. ای بخواد بهش استناد بکنه بگه که خدا یا خب من بالاخره قد پیدا کردم از ناحیه قیاس و به این عمل کردم، نه دیگه حق نداره، باطل، چون خدا ردش کرده از اول. عرض کنم به خدمت شما، پس ما این مطالب را معقول تلقی کردیم و گفتیم هیچ اشکال عقلی هم تو اینها نیست، ولی این بالاخره مبتنی بر این که در هر جایی که دلیل وارد بشه، یعنی وقوعش محتاج به دلیله. خواهی دلیل نبود چه؟ اگه دلیل نبود باید رجوع کنیم به همون اصالت الحجیه، یعنی اینکه بنای عقلا هست برای اینکه قطع حجت از همه جا و از هر طریقی که حاصل بشود و کیف ما کان. عرض کنم به خدمت شما، اون اصل عمومی را داریم، هر جا دلیلی بر ردع نبود و سلب حجیت صورت نگرفته باید رجوع کنیم به همون. این که هم مطلب معلومی است. حالا بالاخره اینجا هم مشخصن یکی قضیه قیاسه و اعمال رأی و استحسانات و این حال یه چیزایی هم تو روایات وارد نشده، ولی از خارج میدانیم به ذوق فقهی و ضرورت فقهی که مثلا آینه مثال میزنن به این که مثلا قطع ناشی از جهل و رفع، یعنی اعتبار نده، این تو هیچ روایتی هم نیامده، این از خارج میدانی. ولی فقها قطع از ناحیه قطع به احکام شرعی از ناحیه علوم غریبه، مثلا مثل فرض کنید که همین جبر و رمل و همین فلان و این چیزا نجوم و امثال ذلك، نه علما قبول ندارن، فقها فقط اجازه نمیدن، ای قطع هم حجت هم نمیدن، یعنی عبد هم نمیتونه بهش تمسک بکنه، مولا هم نمیتونه بهش تمسک، اینا خارج. این هم که تو روایتی وارد نشده ما از خارج میتونیم شاید داخلش بکنیم در همون اعمال رأی، اون روایتی که نهی کرده از عمل به رأی، هرچند خلاف ظاهره، خلاف ظاهره رأی، مقصودمون استحسانات و استنباط ملاک ها با استحسانات عقلیه، اینا مقصود از رأی اونا هستن، جفر و رم داخل در رأی بعیده، خلاف ظاهره. ولی علی کل حال این هم علم داریم به این که الفقها لا يرضون بذلك، لا يرضون بذلك. ده حالا خیر او خواهی بحث دیگه که فرده نه اشتباه ربطی نده، ما این نداریم، ما این مورد خواستم در رابطه با آثار طریقیشون، آثار طریقی قبضیه منجزه تو معذریته، تو همین تصرف میشه، نمیخواد موضوع قرار بگیر برای حکم شرعی دیگری. بله 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 و لذا اگر هم گفتن این از موارد قطع موضوعی جای تعجب نه ربطی ندارد. خیر نسبت به مقلطی سعی نیست، نسبت به خودش هم سعی نیست. مطلقا مطلقا حق خوض در این راه ها را نداره و اگر هم کرد اعتبار ندارد قطعا و یقینا، چه برای خودش چه برای دیگران. و ربطی هم به مثل موضوع که میگه یعنی موضوع یه حکم شرعی دیگه، ما الان داریم تنجیز و تعذیر نسبت به خود مقطوع حساب میکنیم، تنجیز و تعذیر نسبت به خود متعلق قطع، یعنی آثار همین قطع طریقی که این است که باید منجز و معذر باشه نسبت به متعلقش، وقتی رد کرد دیگه نیست. اون وقت هم گفتیم تقابلی با بنای عقلا نداره. چطور اینو گفتیم؟ یا تو نسو؟ چون گفتیم بنای عقلا تعلیقیه، ای تنجیزی بود تقابل پیدا میکرد، ولی چون تنجیزی نیست و تعلیقیه، چون معلق بر عدم رد از شاره، وقتی اینطوره خود یه منافاتی پیدا نمیشه. و این بحث دیگه هم تمام شد. عرض کنم به خدمت باستاد شما نتیجه گیریش هم کردیم. حالا بریم سراغ مواردی که یه مواردی در شهر پیدا کردن فقها ها گفتن بوی این ازش میاد که بدون این کم ردی در کار باشه. شاره یه موارد خاصه قطع را معتبر ندانسته. چند تا مثال زدن برای این، مثال پیدا کردن یه سری موارد که قطع حاصل می شود و این قطع اعتبار ندارد در احکام شرعیه، بدون این که هم دلیل راجعی داشته باشیم. دلیل راجعی مثل بطلان قیاس و فلان و اینا هم نه، از همچه مواردی نیست. حالا این مثال رو ببینیم چه کار باید بکنیم. یک مثال الفرع الاول، اون به صلاح هم مورد ودعیه، شیخ هم در رسائل مثالش رو فرموده. در مثلا وقتی مثلا فرض کنید که یک کسی آمد یک درهم گذاشت میشه یه ودعی، ودعی یعنی امین، امانتدار، میشه این امانتدار یه درهم گذاشت. یه درهم دو تا نیم درهم نیست، یه درهم وحدانیه. یکی دیگه هم آمد دو تا درهم هم باز امانت گذاشت. از این ها یکیش سرقت شد، وقتی یکی سرقت شد دوتا باقی بود. خب روایت داریم به این که بیاد این ودعی نیم درهم بده به صاحب درهم یک درهم و یک درهم و نیم هم بده به چی؟ به صاحب دو درهم. خب اینجا علم اجمالی است به این که این خلاف واقع. چرا؟ برای این که ما نیم درهمی در بین نبوده، هرچه که بوده درهم تمام بوده، این یک درهم کامل و دوز برده. این یک درهم کامل علم اجمالی است که یا مال او دو درهمیه یا مال یه درهم. پس این که بگویم نصفش پایه این نصفش پایه او، علم اجمالی برخلاف شد. تا اینجا علم اجمالیه. و کجا علم تفصیلی میشه؟ اون جایی که اگر یک کسی برود این نیم درهم را که پیش این آقا هست و او یک و نیمی که پیش او یکی هست اینا رو بخره و جمع بشن پیشش، خب علم اجمالی پیدا میکنه که مالک نیم درهم نیست، یعنی یه نیم درهم حرامه. این علم اجمالی. اگر رب با اینا یه جاریه ای خرید، علم تفصیلی پیدا میکنه که مالک این جاریه نشده. خب دیگه این دیگه این جاریه خود یکیه دیگه، دیگه چیزی نیست که مثلا فرض کنید که میگم جدا جدا باشه، یا نمه یه موجوده یا حلاله یا حرام. وقتی بعضی از ثمنش حرام شد، پس بنابراین مالک این جاریه کلن دیگه نشده. این میشه علم تفصیلی. فیتولد من العلم الاجمالی علم تفصیلی. خب حالا بالاخره وقتی علم تفصیلی هم پیدا شد، بالاخره آیا اعتبار داره یا نداره؟ اعتبار نداره، می تواند با این پولها برود کنیزی بخرد و مالک اون کنیزم می شود و کنیزم مال خودش و حلاله. پس چی شد اون علم تفصیلی؟ علم تفصیلی اینجا اعتبار نداره. خب این مثال. خب جوابش چیه؟ جوابش این است که اینجا از مواردی است که بنابر مصلحت ثانویه شارع مقدس اعمال ولایت کرده. یعنی چه؟ یعنی ما یه مالکیت اولیه داریم که خب اگه بخوایم اون حساب بکنیم نسبت به اون علم اجمالی و علم تفصیلی همه چیزایی که گفتید نسبت به ملکیت اولیه صحیح، ولی با توجه به اینکه یک مصلحت ثانویه ای پیدا شد و بر اساس اون مصلحت ثانویه که شارع نمیخواست کل بار گردن یه نفر بندازه، مصلحت تشخیص داد که این بار را تقسیم بکنه و اعمال ولایت کرد. اعمال ولایت یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس مالک حقیقی وجود ما و کل اموال ماست. اگر گفت که لباسات هم باید در بیاری و بدی به کس دیگه، برای اون دومی حلالن یا حرومن؟ حلالن دیگه. این بر اساس چیه؟ بر اساس اعمال ولایت. این ولایت فقیه هم نیست، این ولایت خود خدا هست. اگر کسی منکر شد دیگه نعوذ بالله، حسابش با کرام الکاتبینه. مالک حقیقی رب العالمینه و ولایت ذاتیه حقیقیه اشراقیه هم مال اوه. بعد به پیغمبر میرسه، بعدم به ائمه معصومین. تا اینجا هم بحثی نداره، از ائمه معصومین به بعد اون وقت هست که دیگه میدان معرکه باز میشه و بحث شروع میشه که آیا هست یا نیست. اینجا ما روایت داریم، روایت امام معصوم فرموده، حکمی که بیان کرد. پس این بر چه اساسیست؟ بر اساس اعمال ولایت از جانب خدای تبارک و تعالی. بر اساس ولایت مالکیت ها عوض میشن، این به مصلحت ثانویه. وقتی که تغییر کردن دیگه بالاخره اون حکم ثانوی متبعه و معتبره. حکم ثانوی اینه که اینا دیگه همینطور هم دیگه، یه آدم مالک اینیم دارم و هم مالک اونجا کنیمه، یه کسی هم دیگه کامبت خریدم مالک میشه و حکم ثانوی. بعضی خواستن توجیهش کنن از راه چه؟ یه راه اشتباهیه. گفتن پیش ودعی اون ستا درهم خب مخلوط میشن با هم دیگه، یعنی قاطی میشن با هم، رو هم گذاشته میشن. وقتی رو هم گذاشته شدن شرکت پیدا میشه، شرکت علی سبیل اشاعه. یعنی اون وقت اون ستا درهم قبل از که دز ببره مشاع شدن بین این دو نفر. مشاع میشن به چه صورت؟ به صورت سلطی دو سلط. مثل اینکه اگر شما یه گونی آرز آورد، او یکی دو گونی آوردن، یارده را قاطی کردیم، خموشا میشن، شرکت حاصل میشه علی سبیل الاشاعه، هر بقدر سهمشون. او که یک گونی آورده یه سلط مشا، اون که دو گونی آورده دو سلط مشا، مالک میشن بعد از مخلوط کردن. یا روغن، یه کسی یه خیج روغن آورد، یه کسی دو خیج رو، اینا رو ریختن خودشون رو هم دیگه، مشا میشه. مشاه میشه یه سومش مال اون که یکی داشته، دو سومش مال اون که دوتا آورده. این ده اجازه بخواهیم دارم خب شخص بدن حرف اونا رو. اون وقت این مسئله رو ما داریم، ولیکن این مسئله که چه، این نتیجه شرکته. این دوتا اشکال داره، یه اشکال حلی و یک اشکال شبیه نقدی. اشکال حلیش این است که اون جایی که اختلاط باعث شرکت میشه اون صورتی است که امکان تمیز نباشه، یعنی طوری مخلوط میشن. مثلا روغن، روغنات قاطی شدن با هم دیگه خود طوری مخلوط میشن با هم که دیگه امکان تفکیک وجود نداره بعد از مخلوط شدن. یا آردها هم همونطور، آدم هم این قدری زن ذراتش که دیگه امکان تفکیک وجود نداره، اون وقت شرکت حاصل میشه. شرکت یعنی اشاعه، این مجموع مشاع میشه. اما آیا در مورد دراهم صدق میکنه؟ در مورد زمینای خرمشهر صدق میکنه؟ ما این مسئله را داشتیم بعد از آنی که صدام لعین تمام خونه های مردم خراب کرد، همه چیز از بین. علم اجمالی داشتن که یه آدم 200 متر خونه داشت، او یکی هم یه خونه 200 متر، او هم یه خونه 150 متر، او هم یه خونه 300 متر. حالا یه بیابون، یه معلوم نیست که خونه یه چه کسی کجاست. اینجا یا میتوانیم اشاعه را بگوییم بگیم کل زمین مشاعه بینشون؟ نه. چرا؟ برای اینکه مخلوط نشدن، مرزهاشون مشتبه شدن، بالاخره زمین هر کدام سر جای خودشه، قاطی نشده با او. مشتبه شدن به هم دیگه، مشتبه شدن اموال غیر از مخلوط شدن به نحوی که لایتمیز. پس ما تو زمین های خرمشهر همین مسئله مطرح شد، گفتیم نه این اشاعه نیست، اینجا نمیتونیم بگیم همه مشترک. منتها اینجا به اصطلاح مشتبه شدن و چون که همشون حق دارن و مشتبه شده، دو تا راه محتمله، یکی قرعه، یکی دیگه این که تصالح تصالح بکنن با تصالح دیگه هر کدام زمینی معین کنن دیگه بالاخره با هم دیگه مصالحه کنن. و عرض می شود خدمت شما یا اینکه قرعه بزنن و بعد اون همون قرعه هم تصالح بکنن، تو خود قرعه اکتفاء به قرعه محل اشکاله، یه تصالحی هم بکنن بعد القرعه، اما قضیه شاعثت نمی کنه. و در مورد این دراهم هم همینطوره، دراهم خطوری من نمیرن خطور این بطن هم دیگه که مخلوط بشن مشتبه میشن به هم، پس اینجا صدق اشتراک و اشعار نمی کنه و اولا و ثانیه خوب دقت بفرمید، ثانیه یعنی ایراد واضح تریه و اون این است که اگر حکم به اشاعه بخواهیم بکنیم و بگیم مشاعه، اون یه نفر چقدر آورده بود؟ یکیشون یه درم آن، اون یکی چقدر آورده بود؟ دو درم. بعد از آنی که اینا مشاعه شدن به همون نسبت اشاعه پیدا میشه، یعنی که سلطی دو سلط میشه، یه سلط باید برای این باشه، دو سلط برای اون. اون وقت از این سه درم که یه درمش رفته دو درش همه، این دو درم باید تقسیم بشن علی نحو سلطی دو سلط. اگر علی نحو سلطی دو سلط شد، نتیجه غیر از اون چیزیست که در روایت آمده، یعنی نیم درهم به این و یک کنیم به اون، غلط، بلکه باید چه بشه؟ دو سلط یک درهم به این، یک درهم و سلطی هم به اون، اینطوری میشه. سلطی دو سلط فرق داره، اگر سلطی دو سلط بخواهیم حساب بکنیم، نتیجه این نمیشود که نیم درهم به این بدیم و یک کنیم به اون، چون یک کنیم درهم میشه چی؟ یک به سلام میشه یک چهارم و سه چهارم، یعنی مقسم میشه چی؟ چهار میشه. نیم درهم که شما به این دادید و یک و نیم درهم به او، یک و نیم خود سه برابره، پس سه برابر به او دادید، یک برابر به این، این خب مثلا یک سلس و دو سلس نیست، دو سلس دو برابره نسبت به یک سلس، حالا اون که الان سه تا نیم درهم به او دادیم و یه نیم درهم به این، پس نه پس بنابراین خب یه واضح بنابراین علا تقدیر اگر بخواهیم اشاعه و اشتراک علا سبیل اشاعه بدیم، هر میشن وقت نتیجهش این نمیشه که نیم درهم به یکی بدیم و یک درهم و نیم به دیگری بدیم، بلکه تفاوت پیدا میکنه. علایه حال عرض میشه پس این فرضیه اشاعه فرضیه غلطیه، برای اینکه خود سقراش هم درست نیست و نتیجه این میشه بعد که چی؟ نتیجه این است که ما نص داریم و بر اساس نص، نص هم باید عمل بکنیم و این نص تحلیل فقیش این است که این اعمال ولایت از ناحیه شارع مقدس. نه نه اونا که خواستن بگن که علا اشاعه میشه و اینا دیگه نخواستن اعمال ولایت بگن، یعنی میخواستن روایت را علا طبق القاعده بکنن که فرض کن ما ولی فقیهی نداریم، ما اصلا ولیی نداریم، خواستن بگن ولیی در کار نیست، ولایتی هم در کار نیست، اومده اینجا عرض میشن اشاعه حاصل شده و بر طبق مقتضای اشاعه باید تقسیم بشه، این حرف ایناست که غلطه. ما گفتیم نه، این اصلا صرف نمی کنه بر ما نحنفی و ما نحنفی ما توجیه فقیش که می کنیم این است که از باب اعمال ولایته. نه حالا نمیدونم دیگه، یه خطی بشه دیدی حالا معلومی هم معلوم باشه یا نباشه، چه اثری داره؟ عرض کنم این فرع اول و اما فرع دوم. فرع دوم 6 تا فرع هست که خب مسلم من هم بزنم این یک کمی وقت داریم، این عرض میشه فرع دوم رو هم عنوان بکنیم و اون این است که عرض میشه خدمت شما از اختلف البایعان فی المثمن او الثمن. خب حالا بگیم اختلاف کردن متبایعین در مثمن، این مثلا فرض کنید که مشتری میگه بابا من عبدی خریدم، بایه میگه اشتخر بی خود میگه چنی زیاد من خریدی، همه این بوده اختلاف کردن. اون وقت هر شب که رجوع کردن الالحاکم، حاکم خواهر میگه بیانه بیاده رو فرض کردن بیانه هم ندارن و نوبت رسید به تحالف، چون دوتا مدعی هستن، اون مدعی خریدن، اون مدعی خریدن عبده، اینم مدعی فروختن کنیزه، تحالف کردن. فتحالفا بعد از تحالف حکم شرعی چیه؟ یا کم به انفساخ، انفساخ البه اصلا به منفسخ میشه، منفسخ میشه، یعنی اصلا کلا باطل میشه، نه به نه عبدی و نه کنیزی. پول برمیگرده به مشتری، اونم دیگه عبدش کنیزش برای خودش، اصلا معامله گوی اصلا واقع نشده. خب بی حکم شرعی. اون وقت گفتن که این انفساخ و یه چیز ظاهریه، بالاخره ما جا علم اجمالی داریم که یا عبدی مبیوع شده یا بیعی واقع شده. چرا؟ چون دوتاشون قبول دارن، دوتاشون اعتراف دارن به این که یک معامله واقع شده و معامله صحیح، یا سر عبد بوده یا روی عمه بوده. خب پس اصلش دیگه محل شک نیست، علم اجمالی است. حالا اگر چنانچه بعد از اون که دعوا تمام شد یا شخص ثالثی رو عبد و کنیز رو با هم خرید، علم اجمالی پیدا میکند که یا مالک عبد نیست یا مالک عبد نیست. اگر بعدش با پول این کنیز و عبد رفت یه چیز خرید، یه فرسی خرید و علم تفصیلی پیدا میکنه که مالک این فرس نشده، اون فرس دیگه چیز واحدیه دیگه، بعد ثمنش هم که حرام باشه دیگه این فرس رو مالک نشده، پس علم تفصیلی پیدا میشه. خب این هم از جایی که گفتن علم اجمالی و حتی علم تفصیلی اعتبار نداره. جواب از این چه میدیم؟ جواب از این میدیم که خود تحالف، ببینید بالاخره معامله قابل انفساخ و فسخ هست. گاهی اقاله میکنن فسخش، گاهی از اوقات خیار پیدا میکنن و با خیاری که دارن فسخ. یکی از اسباب فسخ و انفساخ عبارت است از تحالف. شارع مقدس اومده تحالف را از اسباب انفساخ قرار داد. انفساخ واقعی، انفساخ واقعی پیدا میشه که معامله اساسا باطل میشه و این عبد و کنیز اینا ملک همون مالک اولشون هستن، گویا هیچ معامله هم رو اینا واقع نشده. چه اشکالی دارد ما ملتزم بشویم که این تحالف از اسباب واقعی فسخ و انفساخ؟ فسخ و انفساخ واقعی نه ظاهری، هیچ اشکالی نداره. به ظاهر فقها ارشد و حکم شرع هم همینه. و کذا الکلام در فرع ثالث. فرع ثالث هم اینه که اختلاف میکنن باز دو نفر، دو نفر که قبول دارن که این مثلا عبد مبیعه، یعنی عبد منتقل شده به این. اختلافشون بر سر اینه که آیا علا نحو البيع بود یا علا نحو الهبه بود. اون میگه و دومی میگه که تو اینه به من هبه کردی، هبه کردی، من الان چیزی دیگه به شما بده کار نیست. اما صاحب عبد میگوید بابا معامله کردیم، بیع بوده و شما الان 1000 درهم به من بده کاری. این منکره، میگه تو به من هبه کردیه. خب اون وقت نوبت به چه میرسه؟ باید به تعالف. بعد از تعالف انفساخ پیدا میشه و همون بحثی که کردیم، فرقی نداره دیگه، همون بحث قبلی. بس این دو تا فرع دیگه، بعد فرع بعدی یکی دیگه از فروع که دیگه بحث تمام بکنیم، وجدان المنیه. دو نفرن صوب مشترکی داره، فیجدان فیه منیه، شک میکنن، علم اجمالی داره یا از یا آقاست یا از آقا، شک میکنن که از عاشق زیده یا از عاشق عمره. اون وقت وقتی که ولی علم اجمالی دارن که ایدوتا خارج نیست، یا مال اینه یا مانه. پس بنابراین چه میکنن؟ هر دوتاشون رجوع میکنن به استصحاب چی؟ برای خودشون رجوع میکنن به استصحاب بقای طهارت من الحدث. خب پی علم اجمالی چطور میشه؟ این علم اجمالی آیا جلوی این استصحابا رو جاری میکنه یا نمیکنه؟ جلوش میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. دقت کردید؟ این آقا استصحاب طهارت خودش میکنه و هم استصحاب طهارت خودش. اینا علم اجمالی دارن که یکی از دو تا استصحاب باطله. و چرا اینجا این علم اجمالی مضر نیست؟ نه، برای اینکه ببینید منجزیت علم اجمالی به این است که یتعلق العلم به تکلیف فعلی الزامی فی حق شخص واحد. چرا؟ چون هیچ انسانی تکلیفی نسبت به تکلیف کس دیگه نداره، یعنی هیچ فردی مسئولیتی نسبت به تکلیف شخص دیگری نداره. منجزیت و معزلیت مربوط به چیه؟ مسئولیت انسانه. مسئولیت انسان در قبال تکلیف خودشه، اما در قبال تکلیف دیگری هم هست. پس موضوع تمدید و تعدیل تکلیف واحد راجع به خود شخص واحد از جدی علم اجمالی مده نیست. هر دو استصحاب جاری میکنن، نمازاشو نمیخونن. خب اما اگر بخوام به همدیگه اقتدا بکنن، اون وقت یتولد من هذا علم تفصیلی، با اینکه این نماز باطل، برای که یا خود جنوبه پس نمازش باطل، یا امام جماعت جنوبه پس بنابراین حمد سوره نخونده نمازش باطل شده، اون وقت آیا این نماز صحیح بالاخره یا باطل؟ این یکی دیگه اگر چنانچه یه در یک نماز به هم دیگه اقتدا بکنن، این به او اقتدا بکنه او به این اقتدا بکنه، اینم میشه آیا از خود اتفاق میکنه میشه. یا در دسته یا شخص ساله، خب اینا صور مختلف ده. یا شخص سالسی بیاد به چی؟ به هر دو اقتدا بکنه، نصف نمازش با این نصف نمازش با اون اقتدا بکنه، خب وقت دیگه علم تفصیلی پیدا میکنه به اینکه نمازش باطله. عرض کنم به خدمت باسات شما، اینجا چه بگوییم؟ آیا این علم تفصیلی اعتباری داره یا نداره؟ اینجا تابع اون مسئله است که موضوع صحت جماعت صحت واقعی صلات مأمور صلات امام نیست، بلکه صحت در تکلیف خودشه. در تکلیف خودش خب نمازش صحیحه چون استصحاب داره، همین که در تکلیف خودش نمازش صحیح بود یجوز الاقتداء به. صلی الله علی محمد و آله.